اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بخش کتاب نکاح شرایع درباره نفقات بود. همونطوری که ملاحظه فرمودید بحث نفقه رو به سه قسم تقسیم کرده بودن: نفقه زوجیت، نفقه قرابت و نفقه مملوک. جریان نفقه زوجیت با مسئله نکاح مرتبط بود و بحث رسمی بود. مسئله قرابت اونم بی تناسب نبود. اما مسئله مملوک بودن چون جایی محل بحث نبود و نشد، اینجا تر کردن. در جریان نفقه مملوک، اهم از مملوک انسانی و غیر انسانی، انسان موظف از هزینه اونها را بپردازد. از بحث های این گونه از موارد روشن می شود هم اقتصاد اسلامی سامان خاص دارد و هم نظام اسلامی حکومت مخصوص دارد. در جریان نفقه مملوک یه سلسله مسائلی است که جز به عهده حکومت از کسی دیگه ساخته نیست. چون که در مسئله نکاح هم همینطور است، در مسئله طلاق هم همینطور است. در جریان نکاح در باره اقسام نشوز و احکام نشوز و نفقه ناشزه و امثال ذالک، اونجا فتوا دادن که اگر زوج این کار را نکرد فرق بین هما، خب کی تفریق کند؟ دارد که اجبر از زوج علیه، کی اجبار بکند؟ قطعا یک نظامی هست، یک حکومتی هست، یک دستگاهی هست که بین سن شوهر یا التیام قرار میدهد یا جدایی از بکند، یا شوهر رو مجبور میکند یا نشد از مال شوهر میگیرد. اینا همه نشون میدهد که یک نظامی هست، یک حکومتی هست. علیه بخش چهارم رو هم که مرحوم محقق اونا زیر مجموعه نفقه مملوک ذکر کردن و فقها مبسوطاً بحث کردن، هم درباره حیوانات و حقوق حیوانات و محیط زیست و هم درباره زمین ها. کسی باقی دارد، زمینی دارد، ملکی دارد، سرمایه‌ای دارد، آیا باید این سرمایه را به کار بیندازد یا نیندازد؟ باقی دارد، آیا باید حتما کشاورزی بکند یا بگه من آزادم، میخوام بکنم میخوام نکنم؟ اینجوره. خب همه این بحثا رو میدید مبسوطن. من که نگاه میکردم میدم تنها مربوط به جواهر و شرایع اینا نیست. علامه تو تحریر داره، فاضل اصفهانی تو کشف الاسلام داره، سایر با هم دارن، روایاتم هست. خب در نفقه قرابت اونجا حکمش مشخص شد که بحثش گذشت. در نفقه مملوک اینا در سه فصل بحث کردن. یه مملوک انسانی مثل عبید و اما که خب اون حکمش روشن است ولی فعلا محل بحث نیست. یک نفقه حیوانات که چه حلال گوشت چه حرام گوشت، اون گاو و گوسفندی که در دامداری دارد یه حکم دارن، اون کلب معلمی که دارن یه حکم دارن، کلب حائط حکم دارد، کلب ماشی حکم دارد، درباره کلاب، درباره بقره، درباره شات، درباره انعام دیگه بحث کردن که نفقات اینا واجب است و هزینه اینها لازم است. حالا چه حلال گوشت چه حرام گوشت، بالاخره در اسارت این شخصن و جزء عائله او محسوب می شوند. خب پس در نفقه مملوک تنها مسئله عبد و عمه نیست، مسئله حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت و دامداری ها و اینا هم هست که با نفقات اینا رو بپردازد. از اینجا به فصل چهارم منتقل میشن، به اینکه کسی کشاورز از زمینی دارد، باقی دارد، میتواند همینطور بیکار بگردد. یه وقت از مسئله اسراف است و حکم حرام است، خب اون تکلیف شرعی است. اما یه وقت است نه، یه حکومتی هست، یه نظامی هست، وادارش میکنن که این زمین رو باید تحت کشاورزی در بیاره، این زمین رو باید باغداری بکنه. وادارش میکنن که کار بکنه، وادارش میکنن به کسی بدهد که از این زمین بهره برداری کنند، هزینه این زمین رو بده، هزینه اصلاح این زمین رو بده. خب این رو اینجا بحث کردن دیگر. شما الان موقعه مرحوم صدور رضوان الله تعالی علیه که بررسی فرمید، میبینید غالب فتواهای مرحوم مفید در اون اصل برابر با روایات اهل بدعت اون سنه بود. بعد حالا شده جواهر 40 جلدی. این روایات هم اون وقت به طور سطحی یا ساده یا کم هزینه بحث میشد. اما فصل چهارم رو شما زنده کنید، میبینید که محیط زیست توش هست، حق زمین توش هست، اقتصاد توش هست. بعد دارن که این کار کند و الا اوج بره. خب کی شخص مجبور میکند به اینکه شما باید کشاورزی بکنید زمین رو هدر ندی؟ یه حکومت میخواد دیگر. هر کسی که نمیتونه دیگری رو وادار کنه، یه میشه هرج و مرج. اینکه اوج بره بر این کار که بکند، کنار دریا هست ماهی نمیگیره، اوج بره بر این کار. اینا که ساحل نشینن و از راه سید ارتزاق میکنن، مجبورن ملزمن که نفقه ماهی ها رو بدن. خب از این دین روشنتر، اگر فضای زیست از محیط زیست از حق حیوانات است، این است. میگن شما مگه نمیخواد زندگی کنی؟ مگه نمیخوا خوب زندگی کنی؟ خب باید علوفه اینا رو هم بده دیگه. حالا اون که دامدار است، خب بله دامداری معلومه که این گاوش گوسفندش علوفه میخواد. اونو یا صائم است یا معلوفه، هر دو حکمش در فقه آمده. اما اینجا که شما فهمید اوج بره بر این کار، یعنی کی اجبار بکند؟ جز حکومت که کسی قدره میشه به هر جمعه دیگر، جز حکومتش اسلامی که بتواند روی نظم اینا رو وادار بکنه که هزینهشون بده. به این آقا بگید الان اینجا که خوشداری، اینجا برای کشاورزی نیست، شما که ساحل نشین هستید، احتیاج نتون هم دریاست، همچنین مفت مفت میخواد از دریا ماهی بگیرید، باید هزینه این هم بدید، غذای اینا هم بدید، تخم ریزی هم بکنن. از این دین جامعه تر. حالا اصل این عبارت رو پس بخونیم تا برسیم به اون شواهدش. فرود به این که تجب و نفقه علما یمله کل انسان من رقیقن و بهیمه، تا برسن به فصل چهارم که مربوطه به زمین کشاورزی و دریای هست. اما العبد و الامم فمولاهما بالخیار، اما خیار در چی؟ فل انفاق علیهما من خاصتی و من کسبهما. بلکه باید از اینها رو بده، یا محاصل درآمد اینها رو بگیره درباره اینها صرف بکنه، یا از خودش بده و درآمد اونها رو بگیره. ولا تقدیر نفقت لغت، بل الواجب به قدر الکفایه من اطعام و ادام و کسبه، و یرجع فی جنس ذلک کلی الى عادت ممالک امثال سید من اهل بلد این شخص در این شهر که دارای یک عبد یا عمه است چقدر هزینه پردازد. شهرها فرق میکنه، اشخاص فرق میکنه، هزینه فرق میکنه، کارها کم و زیاد هم فرق میکنه، یکی چیز کمکار است یکی چیز پرکار است. ولویم تنع عن الانفاق اجبره، اگر نه همین عبد دارد به فکر تأمین هزینه اونها نیست. حاکم این را مجبور میکند، میگد یا بفروش یا هزینه آنها بپردازد. بالاخره اگر یک حکومتی نباشد که بشه هرج و مرج. و یستوی فی ذلک قن و مدبر و مولد که بحثش رو داشت، و یجوز ان یخارج مملوک را به اینکه خراج او قرار بدهد، و ان یضرب علیه ضریبه، و یجعل فاضل را اذا رضیه بر او، فان فضل قدر کفایته و کله الیه و الا کان علی المولا التمام. ولا یجوز ان یعذر علیه ما یقصر کسب علیه، این خراجی که باید تهیه کنه، مالیاتی که باید تهیه کنه، بیش از کسبش نباشه، این از کجا تهیه بکنه؟ خب اینا همه نظم است و قانون میخواد و مدیر میخواد و حاکم میخواد. ولا ما لا یفضل معه قدر نفقتی الا زقا به المولا، مالیاتش طوری باید باشه که یه مقدار باید به مولا بده، یه مقدار باید هزینه خودش تامین بکنه. اگه مالیاتش فقط باید به مولا بده، هزینه او رو مولا باید تامین بکنه. این فصل سوم. اما فصل چهارم که نفقه بهائم است، که آخرین فصل است. و اما نفقت البهائم المملوکه فواجبت، مثل نفقه در بچه خوده، سواء کان معکوله او لم تکن، چه حلال گوشت باشه چه حرام گوشت باشه، هزینه سگ هم باید بپردازه، هزینه گوسفند هم باید بپردازه. و الواجب و القیام و ما یحتاج الیه، اون شی محتاج است یا یحتاج الیه مورد حاجت است. اگر چون چه این بهیمه صحراچر است، به اصطلاح مرتعی هست، میره اونجا که خب با تن بکن، اگر نشد مألوف است، باید علفشو تو آخر خودش تأمین بکنه. اینطور نیست که او رو رها بکنه، اگه میخواد رها بکنه باید به مرتع رها بکنه، نه اینکه او رو رها بکنه و هزینه او رو در نظر نگیره. این اگر رها کرد باید بدونه که این اسب یا این گوسفند کجا میچره، داره یا نداره. اگر این چیزی نداره باید علفه تهیه کنه، اگر علف داره خب باره جوه. در جریان این برها چی؟ برها را بازگو کردن که اگر این برده به شیر خاره، به شیر این مادر به همون اندازه بررز حق دوشیدن نداره، این صاحب بچه است. خب این دینی میخواد، این یه عدلی میخواد، این یه حکومتی میخواد که نباید بدوشی این گوسفندو، این من بررست. اگر زائد بر هزینه بررست، یا اینکه تلفیقش یه مقدار علف به بره میده، یه مقدار از شیر مادر، میتواند مقدار بدوشه، وگرنه حق ندارش از شیر استفاده کنه، وگرنه اجبر علیه. خب اجبر علیه حکومتی میخواد، دستگاه نظامی میخواد دیگه. و اما نفقت البهائم المملوکه فواجبتون، سواء کان معکول هستن حلال گوشت باشه مثل گاو و گوسفند اینا، او لم تکن. و الواجب القیام ما یحتاج الیه یا یحتاج الیه، فین تزعت اون بهیمه به رعی، اگر مرتعی دارد این میتواند بشرد، خب کافیست. و الا علفها، تألیف بکند، علف به او بدد اگر متعدی باشد که علفها. فینم تنه اوج بره، اگر یه دامی دارد که بهش نمیرسد، حکومت اسلامی او رو مجبور میکند که یا بفروش به یه دامدار دیگر یا هزینه رو تعیین بکن. این هم نظم است، هم مسئله اقتصادی است، هم مسئله حق حیوان. خب این گوسفند الان به اندازه کافی علف ندارد، شخصم از جای دیگه علوفه تأمین نمی کند، میگه حالا لاغر است باشه، میگه نه، بالاخره به اقتصاد امریکا آسیب میرسونه دیگه، این باید رشد بکنه، بره داشته باشه، شیر داشته باشه. و حالا اگر نر هست بردار نمیشه، بالاخره هزینه میخواد، باز هزینه شو بردازی، نه که باید بفروشه به دامدار دیگر. خب این هم حق حیوان توشه، هم یه نظم حکومتی توشه، وگرنه هیچ کس که نمیتونه دیگری رو مجبور بکند که. البته بله، هزینهش هم بپردازه اگه کمکی لازم دار. در اون قسمت ها که مالی به عهده حکومت هست، اون رو هم بیت المال تامین میکند، این خراج هایی که میگیرن تامین میکند، بالیات هایی که میگیرن تامین میکند. حالا یه آیه است در قرآن کریم که اصل اقتصاد مشخص میکنه، اون رو میخونیم. یه روایت نورانی است که اون رو هم از اهل بیت علیهم السلام است، اون رو میخونیم تا جمع‌بندی بشه. بریم تنعه اجبره علا بیعها او ذبحها ان کانت تقصد به سب اول انفاق، اگر چون چه این مال مسلخ و سوق اصاب خونه و این هاست، خب بفروش برای ذبح، وگرنه حتما باید که هزینش بپردازه، این گوسفند گرسنه نمونه. و این کان لها ولدون وفر علیه من لبنه ها قدر کفایته ها، اگر این گوسفند بره دارد، این شخص حق ندارد همه شیره او رو بدوشه، به اندازه هزینه این بره شیر باید در پستان این گوسفند مادر بمونه، اگر اضافه شد مال صاحبش شیشه. اگر چون چه همه این شیره رو دوشید که خلاف کرد، حتما هزینه این بره رو از جادی که با تعمیل بکند. و این کان لها ولدون وفر علیه من لبنها قدر کفایته ولوشت هزع بغیره من رعین او علفن جاز اخذ اللبن. اگر یه مرتعی داره که این برها میتونه اونجا برن یا از جاه دیگر میتواند او را مألوف کند، بر شیر این مادر را میتونه بگیره، وگرنه حق نداره. خب این فصل چهارم نشون میده که این محیط زیست مطرح است، حقوق حیوان مطرح است، و مسائل اقتصادی مطرح است. حالا قبل از اینکه اون بیانات مرحوم صاحب جواهر رو بخونیم که مناسب با بحث روز امام هست، این اصل کلی قرآن را تلاوت بکنیم. قرآن کریم درباره اصل اقتصاد، خب مستحضرید همونطوری که در تلیه بحث اشاره شد، احکام اسلامی بعضشون تعبدیست بعضشون توسلی، اون توسلی ها هم بعضی هاشون تأسیسی هن بعضشون هم امضایی. اون اقیم الصلاه یه حکم داره، اون اوفو بالعهد حکم دیگه داره، غالب معاملات این امضایی است. منده شاعر مقدس کم کرده زیاد کرده، ربا را حرام کرده و احکام دیگر آورده. اصل حیات بشر را با استعمار شروع کرد. استعمار دو قسم است، یه استعمار محمود و ممدوح که خدا مستعمر است و استعمار دینی است، یه استعمار مذموم است که خدا نهی کرده، پیغمبر نهی کرده از طرف خدا. استعمار محمود و ممدوح استعمره یعنی از شما خواست که شما آباد کنید. ممدوح بودنش اینه که اون مستعمر همه امکانات را فراهم کرد، یک راهنمایی کرد، دو امر کرد، دستور داد که شما این زمین رو آباد کنید، سه برای خودتونم آباد کنید، چهار و آقای خودتون باشید، پنج. این میشه استعمار ممدوح و این کار خداست. در سوره مبارکه هود فرمود این کار کرد دیگه، زمین را با همه نعم آفرید، شما را با همه توانها خلق کرد و امکانات را هم برای شما فراهم کرده است و به شما دستور داده است که زمین را آباد کنید. آیه 61 سوره مبارکه هود این است: قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، خدا را بپرستید برای اینکه غیر از او مبدعی ندارید، خالقی ندارید، مرجعی ندارید. چرا؟ چون هو انشأكم الارض، شما رو او آفرید، و استعمرکم فیها، استعمار کرد. استعمار کرد یعنی از شما عمرانی و آبادی طلب کرد. استعمار مذموم آن است که انسان رو، جامعه را یا ملت را وادار بکنن که کشور را آباد بکند برای اونا. استعمار محمود و ممدوح آن است که خدای سبحان همه امکانات را داده است به این جامعه، گفتی زمین را آباد بکن برای خودت. خب این مستعمر که خدا از ما خواست که زمین را آباد بکنیم، این امر است، دستور است. فرمود انشأکم من الارض و استعمرکم فی، از شما میخواد دیگر، همه امکانات را فراهم کرده برای اینکه عزیزان زندگی کنید. خب وقتی که فرمود باران را که من میدم، زمین را که من میدم، بذرم که من میدم، بعد این کار را بکن، آقای خود باش، و استعمرکم فی ها، از شما خواست زمین را آباد کنید. خب مگر ما یک لاتن غزل یقین به شک و اون غزل به یقین مثل یه سطح بیشتر داریم؟ مگر کمتر از 50-60 جلد کتاب اخیراً، یعنی این دقیقه قرن یا نیم قرن، حالا قدما و متوسطین هرشون با اولیای الهی این همه نوشتن علاهده، مگر بیش از یک سطح داریم؟ مگر بیش از 50 کتاب در همین یک برابر با این سطح بزرگان یا خودشون نوشتن یا تقریرها درسشونه؟ این از همین اصول است. جوامع الکلم میگه حضرت فرمود اوتی تو جوامع الکلم، یعنی همین قواعد کلیه رو خدا من داد. یه وقت هست که یه امر جزئی است که حضرت در باره یه امر شخصی بکند، خب مطلب خاصی. یه وقت هست قاعده است، خدا قراری رحمت کنید سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود که سر این که خطبه های نهج البلاغه حفظی است ولی این بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حفظی نیست، برای که این مرتب جواب الکلم دارد میگد، اون سخنرانی نمیکند، مرتب جواب الکلم دارد حفاظی میکند. بخشی از این جواب الکلم را خدا قری رحمت کنه مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون در پایان ملای حضرفقه از اون جواب الکلم، از اون کلمات خدا که میگن قصار کریم، قصار کریم یعنی جز جواب الکلم است، یعنی قوانین کلی است که وجود بارق پیغمبر فرمود یک سبقه قانونی دارد، دو و قبل از او هم کسی نگفته از سه لذا شهرت پیدا کرد جار، چند تا کلمه از کلمان دیرم شوارد. این که میگن تا تنور داغ ببند، این اول کسی گفت دوزه ماره که پیغمبر یوز هر و تنور یا فران الان وطی الوطیس، یعنی تا الان فاسادش شده، الان تنور گرم ببندید. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در آخر من لایه زور الفقی فرمود این از کلماتیست که قبل از پیغمبر احدی نگفته بود، اون حضرت فرمود بعدم جهانی شد که میگن تا تنور گرم است ببندی، یعنی الان فرصتشه دیگه، بعد وقتی تنور سرد شد دوباره شما باید گرم بکنید و نان رو بپزید. چند از این کلمات نورانی این نمه شعر لحکمه، این نمه البیان لسهرا، اینا از جز کلمات است که خوزید بارک حضرت جز جواب الکلم اونجا فرمود. این وسط امرکم فیام از جواب الکلم قرآن کریم است دیگر، یعنی زمین رو شما آباد کنید. حالا اینجا مرحوم محقق در شرایع از ابنیه و مساکن و اینا سخن نگفت، اما شارحان که گفتن که حالا کسی خونه ای داره اگه تعمیرش نکنه خراب بشه، بگه بل کن الان من حوصله‌اش ندارم، نه اوج بره برای تعمیر بکنه، حوصله‌اش ندارم چیه، این خونه داره خراب میشه دیگه. خب این رو شارحان اضافه کرده، نه اینکه از خودشون اضافه کردن، میگن فرقی بین مزرع و مرتع و خانه و مستقلات ندارد، که این مستقلات با غین است، این از غله است، یه کسی چهار تا خونه داره، چهار تا مغازه داره، چهار تا پاساژ داره، چهار تا فلان داره، اینا مستقلات است، یعنی غله اوست، درآمد اوست، این که با قاف که نیست، که این با غین. خب اینا هم گفتن دیگر، پس برای نمیشه گفت که اسلام درباره اقتضا نگفته است، چون عباداتش خب تأسیسی است، اما این امور امضایی است و امضا کرده، وگرنه حکومت با دخالت کند مجبور کند اینها رو، این میشه استعمار. یه بیان نورانی از هست امیر صاحب وسائل رضوان الله علیه تو وسائل باب تجارتی نقل کرد که من وجد ارزن و ترابن فافتقر فابعده الله، کشوری که زمین داره، آب داره، خاک داره، معذالک گرفتار تهدید دیگران باشه، تحریم دیگران باشه، منتظر دیگران باشه، ابعده الله. خب هم اون دستور فقهی رو میدن، همین نفرین الهی رو میکنن، میگه کشوری که آب داره، خاک داره، منتظر دیگری باشه که اگه دیگری چیزی به اون نداد این گرسنه بمونه، فابعده الله. این چی رو بگه؟ خب امضاییات هم که بیش از این نیست، یعنی ما دلمون میخواد که مسائل اقتصاد اسلامی، مسائل مالی هم نظیر مسائل رکعات نماز واجب و مستحب اینجور باشه، اون میشه تعبدیات. اما اینا رو دیگه همه چیزش فرموده، قرآن که فرمود خدا دستور داد زمین را آباد کنید، وجود بارکه از زمین فرمود کشوری که آب داره، خاک داره، معذاری محتاج این اون باشه، فابعده الله. این بخش هم که اجبره، اجبره الحاکم، اجبره، این هم که فراوان است. بله، نه منظور اینه که در مسائل عرفی، در مسائل عقلی، در مسائل اجتماعی خود عقل چراغ است دیگر. بله، الان مثلا شما نگاه کنید مسئله اجتماع امر و نهی در اصول، خب این جزء بحث‌های سنگین اصولی است دیگر، این را فقط عقل در اداره میکند، نشده برای اینکه حکومتی در کار نبود، وگرنه این جلد اول کفایه رو ببینید، ده ها بار تدریس کنید، نه یک آیه است، نه یک روایت. خب فن بزرگ اصول دیگه، اجتهاد هم بیم وابسته است. حالا جلد دوم دو تا آیه است، تبرکات نقل کردن، اونم همه، یعنی همه همه محققین برای رد کردن تشهیزن للازهان و یعنی حجیت خبر واحد نه به آیه نوه وابسته است نه به نفر. بله الان قرض اینه که این احکام رو شارع مقدس بیان فرمود به این آمده تو قانون اساسی. این قانون اساسی بر اساس سه قوهی که دارد، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، این قوه مقننه چه کار است؟ این قوه مقننه گذاشتن که هم مسائل مربوط به قوه مجریه را قانونی کنه، هم مسائل مربوط به قوه قضاییه را قانونی کنه. این قانون گذاری برای اینه. حالا یه وقتی کسی دنبال این نیست، مطلب دیگه است. اصلا اونا که این قانون اساسی رو نوشتن گفتن به این که یک کسی باید قانون گذاری کنه، یک کسی باید اجرا کنه، یک کسی که شخص سالست باید ببینه که اون قانون اجرا شده است یا نه، این اجرایات برابر اون قانون است یا نه. این نظم از زمان هست بود دیگه. حالا این 2000 سال 3000 سال یا کمتر بیشتر این بود دیگه. ارسطو اینا معتقدن که ذات اقدس اله در درون خود انسان این سه قوه را گذاشته و گفته حتما اون قوه قاضیه باید جدای از زنده قوه باشه، برای اینکه اون کسی که قانون گذاری کرده اگر خودش باید اجرا کنه، کم و زیاد خودش رو خودش حل میکنه، میگه من کم نیاوردم. حتما یه شخص ثالثی، نیروی ثالثی باید باشه که قانون را ببینه، اجرا را ببینه، ببینه آیا مطابق هست یا نه. از دیر زمان، از زمان ارسطو هم سالزاله این تفکیک قوای سگانه برای هم بود. یک دستگاه از قانون بذاره، یک دستگاه از قانون اجرا بکنه، یک هم مواظب باشه که آیا قانون اونطوری که گفته شد اجرا میشه یا اجرا نمیشه. چون در نفس انسان این چنینه، یه عقل نظری است که قانون گذار است، یه عقل عملی است که اجرا میکند، یک وجدانی است، نفس لوامه، که این نفس لوامه میبینه آیا اون قانون را که عقل نظری گفته است در حکمت نظری، این عقل عملی که ما به عبد الرحمن وقت توصیب الجنان درست اجرا کرد یا نه. اگر درست اجرا نکرد ملامت میکند، سرزنش میکند. انسان که اهل وجدان باشد شب خوابش نمیبرد. این قوه مقننه را گذاشتن برای همین کار دیگه. قوه مقننه کار دیگه ندارد. اساسش این است که مثلا اصل چهار و پنجم که تو کلیات است در قانون اساسی اینجوری تصریح شده: خدا غریق رحمت کنه مرحوم عطا الله حاجی رو، عرشش با انبیا و اولیاء الهی باشه. یا اصلا دو دین آب شدن. خب ایشون تشو داشتن دیگه در اوائل تا حالشون مساعد بود. ما تو همین کمیسیون بخش کلیات بودیم. خدا غری رحمت کنه شهید بهشتی بود، مرحوم مشکینی بود، مرحوم دستقیب بود. یکی از اصولی که مربوط به همین کلیات است این است که جمیع قوانین کشور باید مطابق با اسلام باشه. این بود. اینا رو کمیسیون ما تصویب کرد. یک کمیسیون مشترک داشتن که الان به عنوان تلفیق کمیسیون هاست. یک کمیسیون مشترک داشتن که اون مشکلات در اونجا حل می شد که همه جمع می شدن دور. اول کمیسیون خاص بود، بعد کمیسیون مشترک، بعد مجلس تصویب میکرد. این از این دو مرحله گذشت. یعنی کمیسیون خاص تصویب کرد، کمیسیون مشترک گذشت، حالا آمده در صحن علنی مجلس خبرگان که تصویب بشه. خدا غری رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو، ایشون نوبت گرفتن که بیان سخنرانی کنند. تشبه بودن دو فرمودن این جمله الا ولا باید اضافه بشه. اون چیه؟ و اون اینه که این مطابقه با اسلام باشه. بله مطابقه با اسلام باشه، اما خیلی از چیزاست که عمر دیگه باید مطابقه با اسلام باشه. گاهی تعارض میکنن، گاهی مثلا مزاحمت ایجاد میشه در تزاحم ملاکات یا تعارض ادله، چی باید بشه؟ ایشون اصرار داشته که این جمله حتما باید باشه که این اصل بر جمیع قوانین، بر جمیع مقررات، بر جمیع آیین نامه ها حاکم است. این حکومت فقط اصطلاح فقهی است. ما تخصیص و تقیید و اینا فراوان داریم، اما حکومت چیزی نداریم. الانم به برکت اصرار ایشون کلمه حکومت تو قانون اساسی آمده. حتی تو بازنگری دوم هم کلمه حکومت آمده. این همون اصطلاح رسمی حوزه است که این اصل بر همه اصول حاکم است. خب قوه مقننه رو گذاشتن برای اینکه این رو تفکیک بکنه، تجزیه بکنه، اصولش، موادش، مبانیش رو ذکر بکنه. اینا امشب قانون اسلامی، منتها اسلام همونطوری که خود قرآن تأسیسی داره و امضایی داره، از عقل داده برای همین دیگه، عقل داده افلا تعقلون، افلا تعقلون، برای همین دیگه، میگه من که به شما عقل دادم که این چیزا رو یاد بگیرید. خب لذا میبینید به این که برابر هم اون کلیات یک، برابر همین عقل دوتا، این نفقه از مسئله زوجیت و قرابت و عبد و امه این سفصل بود، به ممالیک اهم از جاندار و بیجان، اهم از بناها و غیر بنا، اهم از زمین مزروعی غیر مزروعی، اهم از دامداری و کشاورزی، همه توش آمده. مگر سایر موارد چقدر حکم آمده؟ بقیه تفصیلش و فصل فقهای بعدی تنظیم شد دیگر. اون روزی که مغنه مرحوم صدر نوشته می شد، با اینکه جواهر مرحوم صدر جواهر 40 جدی، خب فرق میکنن دیگر. بعد بنابراین این میشه تأسیس. اصلا عقل برای همین است. الان یکی از ارکان این علم استدلالی من اصوله. شما الان این جلد اول کفایه رو ده ها بار درس هم پیدا کنید، نه یه آیه پیدا میکنه، نه یه روایت، عقل دار کرده. اون بخشای دقیق جلد دوم همین طور دیگه. خب اصلا عقل حجت شرعی است. عظمت عقل و استدلال های عقلی رو قرآن کریم به این صورت بیان کرده دیگه، در آیه 165 سوره مبارکه نساء. بعضی اسم بسیار از انبیا رو آورد، فرمود بین که رسولن مبشرین و منذرین، ما انبیا فرستادیم. چرا؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا عقل علیه خدا استدلال نکند، نگد بین که ما که نمیدونستیم همچین جایی میهیم و از مرکه، تو که میدونستی چرا راه نما نفرستادی. این جلال و عظمت عقل دیگه، از این بالاتر و بهتر، این حجت بر خداست، البته در مقام فعل، ده بر قوم ذات. فبود اگر ما انبیا نفرستاده بودیم، رسول نمیفرستادیم، خب این بشر میمرد، نمیفته چال میکردن، نمیدونست که بعد خبرهایی از برزخی هست، ساحره معادی هست، قیامتی هست، سوال و جوابی هست. در دنیا هم همینطور است. قبل از مرگ خیلی از چیزها که عقل نمیدونه، که عقل به خدا میگه آخه تو چرا راه نما نفرستادی؟ ما نه از قبل خبر داریم از کجا آمدیم، نه از بعد خبر داریم کجا میرویم، نه اینا رو خلق کردیم، ما چه میدونیم چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، چی زشته، چی زیباست، چی ضرر داره، چی نفع داره. انواع و اقسام ماهی تو دریاست، ما چه میدونیم؟ یه راهنما میخواد بفرستی. خب از این بالاتر و عظمت‌تر که خدا به عقل اینقدر بها بده. الان شما ببینید هیچ کس از این فقهای بزرگ ما فکر نمی‌کنه خب ما اصول داریم بخونیم، اصول جل علم اسم الله نیست، آخه نه یه روایتی، نه آیه، هیچی توش نیست. و این جل اولی کفایه رو چی داره در میکنه؟ بخش وسیع از جل دوم کفایه رو چی داره در میکنه؟ عقل داره در میکنه دیگه. بنابراین عقل حجت خداست، منتها خود عقل میگه من نمیفهمم، ببینم بعد بهلوه چی میگن. خودی رو عقل میگه دیگه، یه رو که جای دیگه نگفت، اگه کسی دیگه که نگفت، عقل میگه دیگه، میگه من نمیفهمم، راه نما میخوام. خود عقل ما رو میبره در خانه اینا. خب پس بنابراین این میشه اقتصاد اسلامی، اون میشه حکومت اسلامی، میشه نظم اسلامی. وگرنه فرق بین هما تو نکاح تو نشوز هست، فرق بین هما تو طلاق هست، تو لعان هست، فرق بین هما تو نفقه هست، تو کسب هست، تو دامداری هست، تو کشاورزی هست، فرق کی تفریق بکند؟ کی اجبار بکند؟ حکومت اسلامی. روز آخر بحث نکاح هستی، حالا فردا انشاءالله ارزش شروع میکنیم. اما در بخش پایانی این فرماشه نورانی مرحوم صاحب جوار که هشتش با انبیا و اولیاء الهی باشه بخونید، ببینید چی می فرماین. مرحوم صاحب جواهر در آخرین بحث جواهر یعنی جلد 31 صفحه 398 طبق این چاپ اونجا این فرمایشی دارن که الان با وضع کرونا ما روبروست. بعضی که فرمایشات فرمودن فرمودن والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و له الشکر علی توفیقه لاتمام کتاب النکاح الذی هو آخر قسم العقود. چون مرحوم محقق کتاب شریف شرایع را چهار قسم کرده دیگه، ایقاع و عقود و عبادات و احکام، که بعضی از مرسی سرایان شهر ما وقتی که جریان حضرت سید شهدا رو ترسیم میکنن، چون این سراینده خودش ادیب بود، شاعر بود، از نجف برگشته بود، فقیهانه مرسی سرود. وقتی حضرت مبارک سید شهدا وارد میدان شده است، اون پیروی که میکنند و سینه میزنند، این بود والی غیب و شهود رو سوی بزم نمود، والی غیب و شهود رو سوی بزم نمود. وقت خود سید شهدا احکام رو که معرض میکنند فرمود از عبادات و ایقاعات و عهود است و احکام است. اینا یه عبارت شرایع رو شون دو مرسی آورده که سید شهدا سلام الله علیه فرمود جد من آمده ز احکام و ز ایقاع و ز ایقاع عقود است و عقود عبادات است و عقود، این چهار چیز را جند و مرسی آورده. مرحوم علامه قواعدش رو دو القاعده قاعده عبادات و قاعده عقود اینا تنظیم کرده، ولی مرحوم محقق در شرایع این کار نکرده، همون عقود و ایقاعات و احکام و عبادات. مرحوم صاحب جامع فرمود این بخش عقود که تمام شد و رجا منه توفیق لاتمام الباقی الذی منه القسم الثالث فی الایقاعات انشاءات است و یه احد و عشر کتابن وقد کان ذالکه اندل عصر تقریبا فی یوم الاربعا. فرمود که این کتاب نکاح عصر روز چهارشنبه این کتاب تمام شد. وقد کان ذالکه اندل عصر تقریبا فی یوم الاربعا رابع عشر من ربیع الثانی چهاردهم ربیع الثانی من سنت سابعه والاربعین بعد الالف والمئتین 1247. تا اینجاش تمام. الان هم از این بعد دیگه به عصر کرونای ما میخوره. میفهمد و هیه سنت التی ادب الله فی شوال سابقتها ای سادس والاربعین اهل بغداد را و فی ذل قعدت منها اهل هله را و اهل نجف را و اهل کربلا را به طاعون. یعنی ما الان در این عصریم که این بلاها را در این سرزمین ها ذات اقدس الهی به عنوان ادب الهی به عنوان آزمایش الهی اینا کرد. و هی سنت التی ادب الله فی شوال سابقتا ای سادس و الاربعین اهل بغداد را، یک در ذیقعده اون سال اهل هله را و اهل نجف را و اهل کربلا و غیر را به طاعون العظیم الذی قد من علینا و علی عیالنا و اطفالنا و بعض متعلقینا به نجات منها. ما هم امیدوار به ذات اقدس الله این کشور ولی عصر را و جامعه اسلامی را به برکت اینها جامعه جهانی را از این خطر کرونا نجات بدهد. و کم له من نعمت فانه المنان الکریم الرحمن الرحیم. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد این جامعه بشری را اسلامی را مخصوصا شیعیان اهل بیت را از این بیماری نجات بده. الحمدلله. الحمدلله.